برنامه از گروه ادب و هنر.
هفتانه
به نام خدا. سلام، خوشحالیم که بار دیگه با برنامه هفتانه میتونیم در خدمت شما شنونده های شبکه رادیویی فرهنگ باشیم. این برنامه اختصاص داره به مروری بر مهمترین رویدادهای هنری و ادبی. دعوت میکنم شنونده اولین بخش برنامه باشید با عنوان پرده اول.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
دبیر 37 جشنواره فیلم فجر با تأکید بر اهمیت سینمای مستند و فیلم کوتاه، از اختصاص سانس‌هایی به نمایش مستندها و فیلم‌های کوتاه حاضر در جشنواره در سینماهای مردمی شامل سینما آزادی و فرهنگ و سینمای مختص به هنرمندان خبر داد. پس از حضور فیلم جمشید محمودی در فستیوال بین‌المللی فیلم بوسان کره جنوبی، این بار فیلم کاندیدای اسکار سینمای افغانستان، شکستن همزمان 20 استخوان با نام بین‌المللی رونا مادر عظیم در فستیوال گوتنبرگ سوئد به نمایش در خواهد آمد. و سردار احمد نوریان، معاون اجتماعی نیروی انتظامی، گفت پلیس در پایتخت و همه شهرهایی که آثار جشنواره اکران می شود با دستندرکاران و مجریان آن همکاری جدی خواهد داشت و در این جشنواره بزرگ فرهنگی و هنری در کنار مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد خواهد ایستاد.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، به هفتانه خوش آمدید. خواهش میکنم با من علی جعفری همراه باشید با پرده اول از هفتانه امروز. برای بسیاری از ماها وقتی در مورد تئاتر خصوصی و سالن‌های خصوصی تئاتر صحبت میکنیم، اگه قرار یاد چند نام در بین انبوه سالن‌های خصوصی که در اونها نمایش اجرا میشه بیافتیم، حتما اولین یا دومین سالنی که اسمش به یادمون میاد تئاتر بارانه که در خیابان فلسطین جنوبی واقع شده. تماشاخانه باران، اگر نه اولین، که یکی از اولین تماشاخانه‌های خصوصی تئاتر در تهران محسوب میشه. در روزهای گذشته خبری منتشر شد مبنی بر در واقع واگذاری مالکیت این تماشاخانه که توسط خیام وقار کاشانی، هنرمند دوست داشتنی تئاتر، اداره میشد و قرار شد که تماشاخانه باران مدتی تعطیل باشه تا تغییرات انجام بشه، تعمیراتی انجام بشه و بعد با مدیریت جدید کار خودش رو آغاز بکنه. برای خودم به شخصه خیلی جای سوال داشت که چرا خیام وقار کاشانی تصمیم گرفت که این کار رو انجام بده. به همین دلیل گفتم که از او پرسجو بکنم، شما هم این گفتگو رو بشنوید و ببینید که چه اتفاقی افتاده تا این تماشاخانه حالا قدیمی در بین تماشاخانه های خصوصی مالکیتش تغییر بکنه. آقای وقار کاشانی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای جعفری، همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان برنامه خوبتون، در خدمت شما.
خیام چه اتفاقی افتاد واقعا؟
اتفاق که خب خیلی اتفاق افتاده آقای جعفری، هم شما هم بقیه دوستان هنرمند و هنردوست این روزها خبرهای خیلی ناخوبی میشنون از اتفاقاتی که داره توی تئاتر میفته.
معنی
حالا دلایل خیلی متعددی داشته این تصمیمی که ما گرفتیم و به هر حال شرایط جوری پیش رفت که دیگه ما به این تصمیم نهایی برسیم و مدیریت اون مجموعه رو واگذار کنیم به دوست هنرمند دیگه‌ای. عرض حضورتون که به هر حال دارید می‌بینید شرایط تئاتر، به ویژه تئاتر خصوصی، چه شرایط پیچیده و بغرنجی شده. فشارها از بیرون و درون یه طرف، مسائل اقتصادی یه طرف، عرض خدمتتون کیفیت کارها یه طرف، نبود تماشاگر و برنامه ریزی درست برای جذب تماشاگر، همه اینها دست به دست هم داده تا خیلی حال و اوضاع تئاتر به ویژه تئاتر خصوصی مساعد نباشه توی تئاتر.
خب خیام، یه بخشی از این دلایلی که داریم میگم همونطور که خودت داری میگی دلایل بیرونی است، ولی یه بخش دیگری خب به حال برمیگرده به خود تماشاخانه دار و برنامه ریزی که برای کارش میکنه. خب من میدونم که شما از ابتدا این برنامه ریزی رو داشتی برای اینکه یه حداقل کیفی آثاری که در اونجا اجرا میشه حتما داشته باشن، برای جنبه‌های هنری تئاتر بیش از هر چیزی اهمیت داشته، حداقل رو نسبت به وجوه تجاریش. چرا باز با این همه فکر میکنی که نمیشد دیگه؟
آخه ببینید آقای جعفری، شرایطی که الان پیش اومده به دلیل تعداد زیاد سالن‌ها، به دلیل اینکه به هر حال آدم‌های حرفه‌ای و کار درست تئاتر هم کمتر دارن کار میکنن.
بله.
شما فکر کنید که در سال چند تا کار با کیفیت میشه تولید بشه که چند تاش به سالن من مراجعه کنه و چند تاش یا من بتونم تولیدش کنم. همونطور که خودتون گفتیم واقعا ما خیلی اصلا چشم انداز ایدئالی داشتیم وقتی که ورود کردیم به بخش تئاتر خصوصی، منتها همه اینها دستخوش یه سری تغییرات شد که هم ما رو یه خورده خسته کرد، همین که یه خورده تو ذوقمون زد. در واقع چشم انداز ما از روز اولی که تئاتر بارون راه اندازی کردیم این نبود. شما خودتون در جریانین، به سمت تولید تئاتر پیش رفتیم، به سمت اجراهای بین المللی پیش رفتیم، به سمت برگزاری تورای آموزشی و اجرایی پیش رفتیم. منتها انقدر شرایط سخت شد، انقدر سالن‌ها زیاد شد، تماشاگر ولی به همون نسبت زیاد نشد، برنامه‌ریزی درستی برای اجرا صورت نگرفت. یه سری از خود دوستان هنرمند ما به هر حال خیلی شیوه مدیریت سالونی شاید براشون مهم نبود، ترجیح میدادن با 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا صندلی بیشتر به سالن‌های دیگه مراجعه کنن. همه اینها باعث شد که یه خود ادامه کار سخت بشه به شیوهی که ما میخواستیم. من پر روز مصاحبه با اسم کردم، یه مقداری احساسم سوء برداشت شده بود از اون مصاحبه. گفتم من نمیتونم تن بدم به این مرداب و گردابی که پیش اومده. منظورم این بود که واقعا خیلی دیگه با ایدئال های ما فاصله گرفته شیوه کار، نه اینکه الان شرایط گرداب و مرداب شده. منظورم اینه.
امیدوارم که بالا در تصمیمی که گرفتین حتما خب بعدش یک اتفاقات دیگری هست. حالا اگر اداره یک سالن تئاتر خصوصی نباشه حتما توی بخشای دیگه، به ویژه که توی این مدت توی عرصه سینما و تلویزیون خیلی پررنگ زار شدید، هم شما و هم دوستانی که با شما کار میکردن. امیدوارم که تماشاخانه باران که قراره با مدیریت آقای هادی اجازی فر اداره بشه هم روزگار خوشی داشته باشه. به هر حال اونجا برای تئاتریا جای بسیار مهمی است. خیلی متشکرم از شما.
قربون شما برم. خیلی ممنون. بزارم.
ممنون از شما و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، خواهش میکنم ادامه هفتانه امروز رو بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل میگرفت و ایمن میشد، تا واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
جویا جهان بخش، منتقد، مصحح و پژوهشگر جوان ادبیات به همراه چنگیز مولایی و باقر صدرینیا به عنوان اعضای وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی انتخاب شدند. غلامعلی حداد عادل رئیس بنیاد سعدی گفت از ابتدای تأسیس بنیاد سعدی تا کنون 70 دوره تربیت مدرس زبان فارسی برگزار کرده ایم و شرط حضور در این دوره ها داشتن حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌هایی مثل زبان و ادبیات فارسی، زبانشناسی یا آموزش یکی از زبان‌های خارجی است. و محفل بانوان از سلسله محافل 13 جشنواره بین‌المللی شعر فجر در فرهنگسرای معلم رباط کریم برگزار شد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه افتانه و این بخش وقایع و رخدادهای مربوط به ادبیات. خانه ادبیات افغانستان که خانه بسیار فعالی است در ایران، بسیار کارهای خوبی میکنه در تهران، دوره‌های متعددی داره در زمینه شعر، داستان، در بخش داستان دوره تکمیلی داستان کوتاه با تدریس جناب ابراهیم عبداللهی آغاز به کار کرده و ما در مورد این دوره و همچنین اصلا کلیت خانه ادبیات افغانستان صحبت میکنیم با خانم تینا محمد حسینی، مسئول بخش داستان خانه ادبیات افغانستان. خانم محمد حسینی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستانی که این برنامه رو میشنون.
درود بر شما. خب این بخش داستان رو توضیح بدید برای ما که در خانه ادبیات افغانستان چه فعالیت هایی داره، چه دوره هایی برگزار میکنه، چند وقت هست که شروع به کار کرده؟
خانه ادبیات افغانستان تقریبا از سال 80 فعالیتاش رو آغاز کرد. بله. بین مهاجرینی که در ایران ساکن بودن و ادیبانی که علاقه من بودن حالا در عرصه شعر و ادبیات، و از کسانی که این خانه رو برپا کردن آقای سیدی قاسمی، آقای سید رضا محمدی و خانم شکری عرفانی و دیگر دوستانی که حالا محمد حسین محمدی داستان نویسه ما، اینها بودن که برگزار
محمدی که الان سوئد هستن. بله بله میفرمودید.
و در عرصه شعر و داستان حالا یه مقدار شروع به کار کردن. از کارهای خانه ادبیات برگزاری جشنواره‌های شعر و داستان هست که دوره نهمش هم اسفند سال قبل برگزار شد با عنوان قند پارسی.
بله.
و بزرگداشت‌ها و نکوداشت‌هایی که برای دوستان عزیزی که زحمت کشیدن برای ادبیات کلن برگزار میکنن، روایت های همدلی که برگزار میشه. و در کنار این برنامه ها ما یه سری برنامه آموزشی داریم برای نوپاها و کسانی که مبتدی به علاقه من هستن برای یادگیری. و خب برای بخش داستانم که مسئولیتش با من هست، بله، چند سالی هست که کلاس های آموزشی برگزار میشه و این دورهایی که برگزار میشه با اساتید مختلف هست و خب دوستانی که میان آموزش میبینن گاهی وقتا دو سه سال پشت سر هم میان جلسات رو. و یکی از این دوستانی که الان با همین جلسات یعنی به نوشتن و اینها روی آوردن خانم فاطمه خالقی هست که کتابش رو انتشارات تاک اردیبهشت ماه چاپ کرد.
بله. یعنی این که بخش داستان فقط کارگاه داستان نویسی رو برگزار میکنه یا نه مثلا نقد و معرفی یا اصلا این که مثلا سفارش داستان اینا هم هست توی این خانه ادبیات افغانستان؟
سفارش نویسی نه، راستی بخش داستان وجود نداره، بیشتر آموزشی و همون کارگاه های تکمیلی هست.
سفارش نویسی البته چیز نامطلوبی نیست، شما حالا یه مقدار واکنش داشتید سفارش دادن امر رایجیه.
میخواستم بگم که چون این کارگاه بیشتر آموزشیه نتانصد نه، ولی خب برنامه های نقد داستان ما هر دو ماه یک بار داریم که برنامه های خانه ادبیات، یعنی یه سلسله نشست هایی هست که هر دو ماه یک بار داستانه، یعنی یکی در میون داستان و شعر هست که حالا دو ماه یک بار میشه برای داستان.
بله. بفرمایید که وقت مخاطبان همه اهل افغانستان هستند و باید باشن؟
نه، ما تقریبا یک سوم دوستانی که میان اونجا ایرانی هستن، یعنی اینجوری نیست لزوما نباید افغانستانی باشن، کلا دوستان علاقه من میتونن شرکت بکنن.
آها، پس چون عنوان هست خانه ادبیات افغانستان ولی همه چه ایرانی چه افغانستانی
بله،
میتونن شرکت
کنن. همه به صورت رایگان هم برگزار میشه. رایگان. هیچ کدوم از کلاسامون هزینه ای نبوده تا به حال.
و مرکزش در همون خیابون سمیه است دیگه.
بله
بله. بله در استقبال چطور بوده تا به حال تو این ایام اخیر مثلا؟
به علت اینکه خب کلاس‌های این چنینی مخصوصا برای داستان خیلی زیاده، یعنی خودتون هم اطلاع دارید که خب اساتید خیلی برجسته ای هستن که برگزار میکنن این نوع جلسات رو، ولی خب خانه ادبیات هم وظیفه خودش نیست که همچین جلسه ای داشته باشه. تعداد خوبه، یعنی نمیتونی به این که یهو 50 نفر یا 60 نفر میان.
خب اون که اگه بیان که خوب نیست، در یه کارگاه حد اکثر باید داشته باشیم. بله،
ولی خب برنامه خانه ادبیات جوری که از 5 نفر کمتر برگزار نمیشه، یعنی حد نصاب داره و به خاطر همین خوب بوده. یعنی هر دوره دوستان که میان ثبت نام میکنن و شرکت میکنن خوبه.
بله، بسیار خیلی استفاده کردیم خانم محمد حسینی، درود بر شما، امیدوارم که موفق باشید، کاراتون همچنان گسترده تر باشه. یه مقدارم تو اطلاع رسانی پیشنهاد میکنم که عنایت بیشتری داشته باشید. خانه ادبیات تبخانه سلطه سایت داره، میدونم کانال های اطلاع رسانی داره، ولی توی گسترش دادن مخاطبانتون با توجه به اینکه هیچ محدودیتی ندارید در زمینه داستان نویسی، کارگاه ها که مخاطبان ایرانی علاقمندان زبان فارسی در ایران هم شرکت کنن، به نظرم یه مقدار میشه کار رو گسترده تر هم در نظر گرفت. در صورت تشکر فروان دارم.
سلامت باشید.
درود بر شما.
حتما روزتون خوش. خدا نگهدار.
وقت بخیر. خدا نگهدار. گفتگو با خانم تینا محمد حسینی رو شنیدید، مسئول بخش داستان خانه ادبیات افغانستان، کارگاه های داستان نویسی که در حال برگزاری است. دوره تکمیلی داستان کوتاه همین الان در حال برگزاری است. جناب ابراهیم عبداللهی اونجا تدریس دارن و خوب بود دریافتیم که مخاطبان دو سومش افغانستانی هستند در این دوره ها، یک سوم ایرانی هستند، اما زبان فارسی، فرهنگ فارسی که مشترک است و هیچ کدام از دو کشور نمیتونن برتری داشته باشن یا ادعا داشته باشن در زمینه استفاده از این زبان یا فرهنگ کهن، هر دو مشترک در این دوره ها یا در خانه ادبیات افغانستان شرکت میکنن. و اما ادامه برنامه هفتانه.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنن
هفتانه. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه. شما شنونده برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در ادامه برنامه به مهمترین خبرها و رویدادهای حوزه هنرهای تجسمی می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
از آن زمان که نخستین بوم‌ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان. نمایشگاه آثار هنری کودکان و نوجوانان مؤسسه کودکان دنیا در جریان هفته هنر تیر در نگارخانه نامی خانه هنرمندان ایران برپاست. احسان آقایی با حکم هادی مظفری دبیر کل هنرهای تجسمی به عنوان رئیس موزه هنرهای معاصر تهران منصوب شد. و امیر عربانی دبیر رشته کارتون و کاریکاتور 11 جشنواره تجسمی فجر درباره بخش مسابقه این جشنواره گفت حدود 140 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که در نهایت 76 اثر برای نمایش در جشنواره و در این رشته انتخاب شدند.
درود فروان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رضا جلالی هستم، کارشناس تجسمی برنامه هفتانه. ما اختتامیه 13 دوره جشنواره عکس خبری دوربین.نت رو پشت سر گذاشتیم. تا قبل از این هم با دست اندرکاران این جشنواره صحبت کرده بودیم، اما امروز در خدمت جناب محمد نوروزی هستیم از بزرگواران عرصه عکاسی خبری و دبیر این دوره جشنواره که با ما بیشتر در مورد این جشنواره صحبت خواهند کرد. جناب نوروزی، عرض سلام دارم خدمت شما و حضورتون رو خوش آمد میگم به برنامه هفتانه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و جلالی عزیز و همه شنوندگان عزیزتون و همه عکاسانی که صدای من رو میشنوند. ظهر همگی به خیر و سلامتی.
سپاس از شما. جناب نوروزی، در مورد جشنواره عکس دوربین.نت بخش خبریش بفرمایید که چه اهمیتی داره اصولا با توجه به سابقه طولانی شما در عرصه عکاسی خبری، و بعد اینکه دوره 13 رو شما چطور دیدید؟
عرضم به حضور شما که خوشبختانه جشنواره به عدد 13 رسید. من در خلاف عده‌ای و تصور عده‌ای عدد 13 رو عدد خوبی میدونم و فکر می‌کنم دیگه از حالت نوزادی جشنواره در اومده. قطعا باید یه به قول معروف آسیب شناسی اساسی حداقل در مورد خودش و برنامه‌هاش داشته باشه.
بله.
به جهت اینکه ما معنای جشنواره رو به معنای اخصش و اعمش بتونیم عینیت ببخشیم، سعی کردیم در سالهای گذشته هم همینطور بوده، حالا امسال با کمی تفاوت سعی کردیم جشنواره رو به معنای جشنواره واقعی برگزار کنیم. اولا خدمت شما و شنوندگان عزیزتون بگم که این جشنواره رو کم و بیش همه میدونن یک جشنواره کاملا شخصی است، وابسته و اتکایی به هیچ نهاد دولتی و خصوصی نداره. اندک اندک پولی که میاد فقط میتونم بگم که صرف هزینه ایابزهاب بچه های اجرایی شد بشه که بخوان
بله.
در پایان شب بخوان به منازلشون برن. این جشنواره چون جشنواره خصوصی هست، سعی کردیم به توان خودمون و به میزان انرژی که داریم بحث آموزشی رو خیلی پررنگتر از حالا فضاهای دیگه برگزار بکنیم. جشنواره به صورت رایگان بود، نشست هامون به صورت رایگان بود. ما طبق سال گذشته یک بخش نمایش فیلم داشتیم که فیلم ها هم مربوط به حوزه عکاسی می شد که حالا قاعدتا یا دوستان عکاس تولید کرده بودند یا دوستانی که موضوع و سوژهشون موضوع عکاسی بود. در سه بخش دیگه هم من خیلی مختصر عرض بکنم که سعی کردیم از افراد کاربلد و حرفه‌ای که حرفی نو برای گفتن دارن، حرفایی که تا به حال شاید تکرار نشده و عمدتا به درد نسل جوان میخوره، چه بحث حقوقی چه بحث اقتصادی و چه بحث اینی که افراد موفقی رو سعی کردیم شناسایی بکنیم تو حوزه عکاسی خبری که رو در رو با مجری محترم ما بنشینه و از فراز و نشیب‌های حرفه خودش بگه، شاید برای دوستان جوان بتونه یک کلاس آموزشی خوبی باشه.
بله. جناب نوروزی، شما اشاره کردین در صحبت‌های حالا دیگر دوستانم بود که وجه شاخص این جشنواره وجه آموزشی اونه. با توجه به تجربه که شما دارین و خب سالها در عکاسی خبری ایران کار کردین، فکر می‌کنین که این چه اهمیتی برای بچه‌هایی که از این جشنواره استفاده می‌کنن و این دیدگاه وجود داره که به اونا آموزش بدن میتونه اتفاق بیفته؟
بله، ببینید، هدف دوم و یا اصلی ما که خیلی کمتر از اون جایگاه و نگاه اولمون نیست، بحث این هست که ما در فضای رسانه‌ای امروز حداقل در دهه گذشته احساس کردیم خیلی از بچه‌هایی هستن که تازه دست به دوربین زدن و شاید سختشونه که بخوان در رسانه‌ای مورد پذیرش قرار بگیرن، یا متاسفانه رسانه‌ها به دلیل موانع و دست‌اندازهای بسیار قدرتمندی که دارن و بسیار غیرحرفه‌ای و غیرقانونی هم هست، این بچه‌ها از فضای کسب و کار و فضای نشان دادن خودشون دور باشن. شاید هدف بعدی دوربین.نت یا میشه گفتش که به موازات هدف اولمون که آموزش بود، احساس کردیم که این جشنواره میتونه، چون هزینه‌ای در بر نداره برای علاقه‌مندانش، سعی کردیم بچه‌هایی رو حالا جذب بکنیم در این دهه یا در این دهه و خورده ای سال که از عمر جشنواره میگذره که بچه‌ها بتونن کارشون رو بفرستن مورد داوری و نقد قرار بگیره. کارشون بیاد روی دیوار، نه در تهران در شهرستان ها دیده بشه، بلکه روی سایت قرار بگیره، حالا یا به صورت کتاب یا به صورت نمایش های امروزه و اجراهای امروزه. این بچه ها خود به خود میتونن اون جایگاه خودشون رو، نمیگم حالا همه ی شرکت کنندگان، ولی به تعداد انگشتان دست هم بتونن از این جشنواره راه خودشون رو پیدا بکنن، چه تو بحث آموزش چه تو بحث مشارکتی که در جشنواره دارن و خودشون رو میتونن نشون بدن و آثارشون رو میتونن بعد از تولید اونجا نشون بدن. فکر میکنم همین دوتا برای ما
محقق
نمره قابل قبول ولی مورد پذیرش دوستان عکاس قرار بگیره. من فکر میکنم که افتخاری میتونه باشه برای مجموعه برگزار کننده جشنواره عکس خبری مطبوعاتی دوربین داشته.
سپاس از شما جناب نوروزی، براتون آرزو موفقیت میکنم. امیدوارم که ما دوره‌های دیگر این جشنواره هم بتونیم در کنار شما و دیگر دوستان شاهد بشیم.
امیدوارم برای همه عزیزان شنونده و مخصوصا عکاسان همکارم در حوزه عکاسی خبری و حالا بخش‌های دیگه آرزوی سلامتی دارم و همیشه امیدوارم که خوشبخت و سرفراز باشم.
سپاس از شما، خدا
نگهدار. خدا حافظش.
صحبت‌های من رو شنید با جناب محمد نوروزی، دبیر 13 دوره جشنواره عکس خبری دوربین دات نت. براتون آرزو موفقیت دارم، خدا نگهدار.
از اینکه شنونده برنامه هفتانه بودید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود. خب دوستان عزیز، به گواه ساعت، فرصت ما برای در کنار شما بودن در بخش اول برنامه‌های امروز رادیو فرهنگ رو به پایانه. امروز با این همکاران در کنار شما بودیم. تهیه کننده فاطمه حاجی نوروزی، صدا بردار بهنام رحمتی، ارتباطات فروزان امیدی، هماهنگی زهره صادقی و مجری راضی گفتکاهد. متشکرم که با ما بودید. لطفاً با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ هم همراه باشید و همچنان روی همین موج، موج اف ام ردیف 106 در این ایستگاه بمانید. خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو